سروی اوچو و سم ستیدیو ترقلای و میکروفون رسپارو.
تشکر، شما خسته نباشین. سلام عرض میکنم و عصر همیتون بخیر به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. پنج پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در گزارش‌های خبری ما از پایان ضرب‌الاجل تعیین شده سوی نامزدان معترض انتخابات با جزئیات خواهید شنید. از درگیری امروز در منطقه قرقه کابل هم که در نتیجه آن یک حمله کننده کشته شد با جزئیات برایتان خواهیم گفت. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوین که 14 عسکر ایرانی دیشب در یک درگیری در نزدیک مرز با پاکستان کشته شدند و ایالات متحده آمریکا پذیرفته که موضوع نظارت از تماس‌های تلفنی سران کشورهای دیگر باعث تیره شدن روابط میان واشنگتن و متحدین شده است. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش می‌کند.
انتظار می رود رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به شهر لندن سفر نماید و مسئولان وزارت دفاع افغانستان می گویند که در یک درگیری میان سربازان اردوی ملی و قوت‌های خارجی در شهر کابل یک سرباز افغان کشته و یک سرباز خارجی زخمی شده است. انتظار می رود رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به شهر لندن سفر نماید. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز به خبرنگاران گفت که در این نشست روی روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان، همکاری در بخش مبارزه با تروریسم و همکاری اسلام آباد در پروسه صلح افغانستان بحث می شود. آقای فیضی نگفت که سفر رئیس جمهور افغانستان چه زمان انجام می شود. قبل از این نیز سران سه کشور روی مسائل یاد شده سه بار نشست های سه جانبه داشتند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که در یک درگیری میان سربازان اردوی ملی و قوت های خارجی در شهر کابل یک سرباز افغان کشته و یک سرباز خارجی زخمی شده است. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزاده گفت که تحقیقات در زمینه چگونگی این حادثه جریان دارد.
یک حادثه شده، یک نفر افغان کشته شده، یک نفر خارجی زخمی است. در اطراف کابل همه قدر جزئیات دارم فعلا.
دفتر مطبوعات آیسف در کابل این درگیری را تایید کرده است. با آنکه مسئولان امنیتی علت و محل دقیق این رویداد را روشن نساختند، اما گزارش‌ها می‌رسانند که این درگیری در ساحه قرقه رخ داده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید مراسم معرفی غزنی با عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی به تعویق افتیده است. جلال نورانی، مشاور این وزارت، به رادیو آزادی گفت که این مراسم به خاطر برگزاری لویه جرگه مشورتی که گفته می شود در همین ماه برای روشن شدن سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن برگزار می گردد برای مدت به تعویق افتیده است.
فعلا به تعویق افتاده، یک مقدارک به تعویق انداخته میشه، اما حتماً این برگزار شدنی است.
قرار بود این محفل در 21 ماه نوامبر با اشتراک نمایندگان کشورهای اسلامی در ولایت غزنی برگزار شود. و مسئولان ولایت بامیان میگویند که امروز یک پروژه برق آفتابی در این ولایت افتتاح شد. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، به رادیو آزادی گفت که با افتتاح این پروژه 2500 تن در این ولایت از نعمت برق مستفید میشوند. آقای احمدی میگوید که این پروژه به هزینه 14 میلیون دلار آمریکایی با کمک کشور نیوزلند ایجاد شده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای منطقه و جهان با فرشته نگاه باشید.
ایران 16 تن از شورشیان را صبح امروز اعدام کرد. ایران این اقدام را پس از حمله دیشب که بالای عساکر سرحدی آن در نزدیکی مرز با پاکستان رخ داد به اجرا گذاشت. گفته می شود در واکنش به این حمله 16 شورشی صبح امروز در زندان زایدان اعدام شدند. 14 عسکر مرزی ایران دیشب در منطقه ساروان ولایت سیستان و بلوچستان بعد از یک درگیری کشته شدند. خبرگزاری ایران از ناپدید شدن 3 عسکر ایرانی در این رویداد نیز خبر داده است. به نقل از خبرگزاری، هنوز روشن نیست که حمله بر عساکر ایرانی از سوی قاچاقبران مواد مخدر و یا مخالفان دولت ایران صورت گرفته است. یک مقام ارشد ایرانی گزارش هایی را که به گفته آن ایران کار غنی سازی یورانیم را متوقف نموده رد کرده است. خبرگزاری رسمی ایران به نقل از رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان این کشور خبر می‌دهد که در برنامه غنی سازی یورانیم ایران کدام تغییر نیامده است. به گفته این مقام در حال حاضر غنی سازی 20% یورانیم در ایران دوام دارد. قبل از این سخنگوی کمیسیون روابط خارجی ایران گفته بود که به تولید 20% یورانیم غنی شده نیاز نیست، اما بعدن گفت که سخنان وی تعریف شده است. این در حال است که قرار است دور بعدی مذاکرات 6 قدرت بزرگ جهان با ایران در 7 و 8 ماه نوامبر در ژنو برگزار گردد. اداره رئیس جمهور اوباما از اعضای کنگره خواست که برای فعلا اعلان تحریم‌های نو را علیه ایران متوقف سازند. وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت امیدوار است که اعضای کنگره در اعلان تحریم‌ها وقفه نشان بدهد تا به مذاکرات جامعه جهانی با ایران در رابطه با برنامه‌های اتمی آن فرصت داده شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از کنگره خواست که برای دیپلمات‌ها زمینه فعالیت را فراهم بسازند و اگر مذاکرات با ایران به نتیجه نرسد، کنگره می‌تواند در آینده هم تحریم‌ها را علیه ایران اعلان کند. ایالات متحده آمریکا پذیرفته که موضوع نظارت از تماس‌های تلفنی صدر اعظم جرمنی و سران کشورهای دیگر باعث تیره شدن روابط میان واشنگتن و متحدین آن شده است. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است بدون شک روابط میان آمریکا و متحدین آن بعد از افشای موضوع نظارت از تماس‌های تلفنی با تیرگی مواجه شده است. و گفته وی مقام‌های آمریکایی هفته آینده با مقام‌های جرمنی و دیگر متحدین گفتگوها را در این مورد آغاز خواهند کرد و قرار است مقام‌های استخباراتی جرمنی نیز با مقام‌های آمریکایی دیدن کنند. یکی از فعالان گرین پیس یا صلح سبز در اعتراض به دستگیری بیش از 30 از اعضای این سازمان در روسیه خود را برای 2 ساعت در برج ایفل شهر پاریس آویزان کرد. این شخص خود را از طبقه 2 این برج آویزان کرده و خواهان رهایی فعالان سازمان گرین پیس شد. مقام‌های پاریس مجبور شدند تا برج مشهور ایفل را برای 2 ساعت برای سیاحان مسدود کنند. بعدن این فعال سازمان صلح سبز که خود را سیریل کورمر معرفی کرد توسط عملی اتفایه از برج ایفل پایان گردید. 38 از فعالان و 2 خبرنگار وابسته به سازمان گرین پیس در شهر مورمانسک در شمال روسیه بعد از آن که برنامه استخراج تیل کمپانی گازپروم روسی را با مشکلات مواجه کردند از سوی پلیس دستگیر شدند. و مراکز رای‌دهی برای 2 و آخرین روز انتخابات پارلمانی جمهوری چک امروز گشایش یافتند. مردم امروز برای انتخاب وکلای پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. مقام‌های انتخاباتی چک می‌گویند قرار است 8.4 میلیون نفر از اتباع این کشور که 40% را تشکیل می‌دهند در رای‌دهی امروز سهم بگیرند. انتخابات پارلمانی در چک انگام قبل از وقت تعیین شده یعنی اعلان شد که حکومت جنایی راست در ماه جون سال روان بنابر تطبیق مقررات سخت مالی و اقتصادی سقوط کرد. پایان اخبار و اکنون پیشگویی وضعیت آب و هوا.
مرکز هواشناسی افغانستان وضعیت هوای 24 ساعت آینده کابل و چند شهر مهم دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد چنین گزارش داده است. کابل بلندترین درجه حرارت 23 و پایینترین آن 4، آسمان نیمه ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19 و پایینترین آن 4، آسمان نیمه ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 20 و پایینترین آن 6، آسمان نیمه ابری، احتمال بارندگی. قندهار بلندترین درجه حرارت 26 و پایینترین آن 9، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29 و پایینترین آن 16، آسمان نیمه ابری.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 59 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. ضرب الاجل نامزدان معترض انتخابات سال آینده که از فهرست ابتدایی حذف شدند امروز به پایان رسید. در یک تیراندازی در کابل یک سرباز افغان کشته و یک سرباز خارجی زخم برداشت.
با طرف غیر متقابل سرباز خارجی از نلی پا زخمی شده و سرباز ما جان خود از دست داده.
معرفی ولایت غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام به خاطر تدویر لوی جرگه مشورتی به تعویق افتاده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از پاکستان می‌خواهد تا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری صادقانه کند. وزارت خارجه افغانستان اظهارات اخیر یک سناتور آمریکایی را فرضیه دانسته است. یک ساختمان جدید برای تداوی پلیس ملی افغان در کابل به بهره برداری سپرده شد. انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان کمبود وکلای مدافع در کشور را یک مشکل جدی میداند.
ضعف فرهنگ استفاده از وکیل مدافع در کشور ما، چون این شغل یک شغل جدید است، متاسفانه این نهادینه نشده.
امریکا موجودیت تنش‌های اخیر با متحدینش را میپذیرد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. ضرب الاجل نامزدان معترض انتخابات سال آینده که از فهرست ابتدایی حذف شدند امروز به پایان رسید. دقایق پیش نشست هم به همین منظور در کابل آغاز شده. پیش از این نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 48 ساعت مهلت داده بودند تا در مورد اسناد حذف شدنشان به آنها وضاحت داده شود. تا دقایق بعد تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در محل برگزاری نشست برقرار خواهد شد و تازه ترین جزئیات را با شما شریک خواهیم ساخت. در یک تیراندازی در کابل یک سرباز افغان کشته شد و یک سرباز خارجی زخم برداشت. این موضوع را سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بر رادیو آزادی گفت. همان نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند یک مهاجم در لباس اردوی ملی بر سربازان خارجی در حومه کابل تیراندازی کرد. این که علت اصلی درگیری میان سرباز افغان خارجی چی بوده از مصطفی صدیقی بشنویم.
نیروی بین المللی کمک به امنیت میگوید که یک فرد مسلح در لباس اردوی ملی بر سربازان خارجی در کابل تیر اندازی کرده است. یک سخنگوی آیسف در صحبت تلفنی امروز به رادیو آزادی گفت که فرد مسلح در تیر اندازی متقابل کشته شد. تایید میکنم که فردی که یونیفرم نیروی امنیتی افغان را بر تن داشت بر سربازان آیسف در کابل تیر اندازی کرد. به نیروهای آیسف تلفات وارد نشده و فرد مهاجم کشته شده است. اما جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که به اساس گزارش‌های ابتدایی در تیر اندازی متقابل سرباز اردوی افغانستان کشته و سرباز خارجی زخمی شده است. جنرال عظیمی در صحبت تلفنی امروز به رادیو آزادی افزود:
آنچه که فعلا ما راپور داریم که یک برخورد بین سرباز ما و یک سرباز خارجی صورت گرفته و به اثر غیر متقابل سرباز خارجی از نلی پا زخمی شده و سرباز ما جان خود از دست داده. تحقیقات آغاز شده، بعدن هم جزئیات از اعلان
می‌کنم. آقای عظیمی جزئیات بیشتر ارائه نکرد اما گفت که به اساس گزارش‌های ابتدایی حادثه بعد از یک مشاجره لفظی رخ داده است. او گفت که تحقیقات برای روشن شدن حادثه آغاز شده است. به اساس گزارش ها در حملات از داخل صفوف نیروهای اردوی ملی افغانستان بر سربازان خارجی امسال 15 سرباز خارجی کشته شدند. حملات به اصطلاح نفوذی روابط میان کابل و متحدان به رهبری ناتو را به شدت خدشه‌دار ساخته است. به اساس گزارش ها این گونه حملات حمایت غرب را از جنگ افغانستان کمرنگ می سازند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید برگزاری مراسم معرفی شهر غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام به خاطر تدویر لوی جرگه مشورتی و تعویق افتاده است. جلال نورانی مشاور این وزارت در صحبت با رادیو زودی گفت حکومت افغانستان تصمیم داشت تا این مراسم را در ماه نوامبر امسال برگزار کند. در این میان شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان انتقاد میکنند که حکومت برای برگزاری این مراسم آمادگی لازم نگرفته است. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر از کابل.
با آنکه انتظار می رفت مراسم معرفی شهر غزنی به عنوان پایتخت ثقافت جهان اسلام با تاریخ 21 ماه نوامبر برگزار گردد، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید این برنامه را به تعویق انداختند. جلال نورانی مشاور این وزارت می گوید که این تصمیم به خاطر مصروفیت مسئولان حکومت در تدویر لوی جرگه مشورتی که برای روشن ساختن توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن برگزار می شود گرفته شده است. اما آقای نورانی در صحبت روز شنبه با رادیو آزادی اطمینان داد که تمام تدابیر لازم جهت برگزاری مراسم معرفی غزنی روی دست گرفته شده است.
وزیر اطلاعات فرهنگ، وزرای اطلاعات فرهنگ تعداد زیادی از کشورهای اسلامی و اینا را هم دعوت کرده بود و قرار بود که در ماه نوامبر این دایر شود. لوی جرگه در پیش آمد تا اعلان بعدی ای فعلا به تعویق افتاده، اما حتما این برگزار شدنی است.
آیسیسکو یا سازمان علمی و فرهنگی کشورهای اسلامی در سال 2007 میلادی تصمیم گرفت که شهر غزنی را در سال 2013 میلادی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام معرفی کند. مراسم مقدماتی نامگذاری غزنی به این نام در 24 ماه حمل امسال در شهر غزنی به شرکت مقامهای بلندپایه دولت برگزار گردید. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ در آن زمان اعلام کردند که مراسم بزرگی را برای معرفی رسمی این شهر پس از 6 ماه از تاریخ مراسم مقدماتی در شهر غزنی برگزار میکنند. اما انتقادهای وجود دارد که در این مدت کارهای لازم به خاطر آماده شدن غزنی به حیث پایتخت ثقافت جهان اسلام صورت نگرفته است. همین مسئله یک بخش از اجندای نشست روز شنبه ولسی جرگه نیز تشکیل میداد و برخی از وکلا انتقاد کردند که هیچ آمادگی برای برگزاری این مراسم اتخاذ نشده است. علی اکبر قاسمی یکی از این وکلا:
هیچ گونه آمادگی برای برگزاری یک جشن بزرگ ملی غزنی آماده نشده. و یک کم و بیش بودجه ای که از طریق حکومت در غزنی تخصیص یافته شده بودند با عناوین مختلف سوی سادهای شخصی مسئولین کلان غزنی و قرار گرفتند. ما در این قسمت بار دیگر هم پیشنهاد میکنم که در این قسمت یک هیئتی با صلاحیت از ولسی شرکت برند و غزنی را از نزدیک تحت بررسی بگیرند.
هرچند تا حال مقام های محلی غزنی در خصوص این اتهامات چیزی نگفتند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ این گونه ادعاها را بی اساس میخواند. مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ اطمینان میدهند که مراسم افتتاحیه غزنی با حضور داشت مقام های داخلی و خارجی صورت میگیرد و محصولات ولایات مختلف نیز در این جشن به نمایش گذاشته خواهد شد. برخی از مردم و کارشناسان به این باورند که با نزدیک شدن زمان انتخابات احتمال میرود در کنار مسئله تدویر لوی جرگه مشکلات امنیتی در برخی مناطق این ولایت نیز سبب عدم برگزاری این مراسم در زمان معین آن شده باشد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که هم هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پذیرفته که قضایای نامزدان معترض انتخابات سال آینده که از فهرست ابتدایی حذف شده بودند دوباره بررسی میکند. پیش از این شمار از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که از فهرست ابتدایی حذف شده بودند 48 ساعت جهت ارائه وضاحت در مورد اسناد حذف شدنشان به کمیسیون مستقل انتخابات وقت تعیین کرده بودند. بریم امیحال با کابل. سعید فتح محمد بهار در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم که در نشست خبری رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شرکت کرده بود. آقای بهار، چی جزئیات بیشتر از پذیرفتن همه درخواست های نامزدهای معترض را؟
خب قسمی خودت هم اشاره کردی نیمی، به دنبال ای که نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که روز پنج شنبه 48 ساعت فرصت داده بودن برای کمیسیون مستقل انتخابات تا دلیل حذف شدن هر کدام از اینا را به طور انفرادی برشان ارائه کنه. رئیس دانشجوی کمیسیون مستقل انتخابات لحظات پیش در نشست خبری گفت پذیرفت که به همه اعتراض ها و سوالاتی که این نامزدها دارن اینا حاضر هستن پاسخ بدن، اما در این زمان تاکید کرد که بررسی هایی که اینا انجام دادن چی از نگاه کارت های حمایوی نامزدها وحید و چی هم از لحاظ طبیعت دقیق بوده و این گفت که از میان 16 تن از نامزدان احتمالی که از فهرست ابتدایی حذف شدن دو تن از اینا مشکل طبیعت داشتن و متوقع هم مشکلات در کارتهای حمایوی از اینا موجود بود، اما هویت از اینا رفشان نساخت و گفت که هر کدام از این نامزدها که خواسته باشن برشان به طور انفرادی معلومات میده کمیسیون که چی مشکل اینا داشتن. بله
بله. خب ایتور، آیا کدام مورد دیگه تعیین شده که تا چی وقت این مسئله بررسی نامزدهای معترض ادامه خواهد یافت؟
خب رئیس دانشگاه کمیسیون انتخابات تاکید کرد که این همی فهرست ابتدایی که از طرف ازمت تهیه شده این نهایی نیست، به این معنی که تا 20 روز دیگر یعنی فرصت است کمیسیون شکایت انتخاباتی است اینا بررسی میشه دوباره. شاید ممکن است که در این فهرست هم در انتخاب فهرست ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و هم شورای ولایتی تغییرات به وجود بیاید، یعنی یا احتمالاً کاهش مییابد لست و یا هم اضافه شود و این مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی که تا 20 روز دیگر تمام شکایت ها را بررسی میکنه و در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
با تشکر فراوان. سید فتیم محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با خود داشتیم. بر اساس گزارش‌ها کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که داشتن تابعیت دوگانه و موجودیت مشکلات در کارت‌های حمایوی 16 نامزد انتخابات سال آینده باعث حذف نام‌هایشان از فهرست ابتدایی شده است. ضیاءالحق قمرخیل رئیس دارالانشای این کمیسیون شام امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پروسه بررسی اسناد این نامزدان در حضور داشت رسانه‌ها و نمایندگان جامعه جهانی صورت گرفته است، اما نامزدان حذف شده این اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرده و این کمیسیون را به انجام کارهای غیر قانونی متهم می‌کنند. این معترضان به روز پنجشنبه گذشته با کمیسیون انتخابات تا شام امروز مهلت داده بودند تا در خصوص حذف نامهایشان دلایل خود را ارائه کند. قرار است فهرست نهایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در 25 ماه عقرب نشر شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان اظهارات اخیر کارل لوینز سناتور آمریکایی را یک فرضیه دانسته و میگوید که آمریکا تعهد کرده که با این کشور همکاری میکند. این سناتور آمریکایی پس از سفر اخیرش به کابل گفت که اگر حکومت افغانستان در امضای سند امنیتی و دفاعی با آمریکا تأخیر کند، واشنگتن کمکهایش را با کابل قطع خواهد کرد. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی این اظهارات را یک نوع فشار بالای حکومت افغانستان دانسته و میگویند هدف آنها این است تا افغانها در لوی جرگه مشورتی روی شرایطشان بسیار جدی نباشند. فرشته ندا و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت امور خارجه میگوید شرایط افغانستان برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا روشن است و هر نوع تبصره در ارتباط با امضا و یارد این سند قبل از وقت میباشد. جانان موسازه سخنگوی این وزارت میگوید کابل و واشنگتن به خاطر امضای این توافقنامه 90% به توافق دست یافتند. آقای موسازه به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تصمیم دارد تا این توافقنامه را پس از پذیرفته شدن شرایط با آمریکا امضا نماید.
پیش از وقت است که ما در رابطه با قدم‌های بعدی تبصره بکنیم. در رابطه با موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آمریکا، موقف دولت افغانستان بسیار روشن است و ویست که دولت افغانستان علاقمند امضای یک موافقتنامه امنیتی دو جانبه با ایالات متحده آمریکا هست. اما موافقتنامه امنیتی دو جانبه‌ای که در او احترام کامل به حاکمیت ملی افغانستان، به منافع افغانستان و به استقلال افغانستان درک شده باشد.
کارل لوین، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، پس از سفر اخیرش به کابل گفته است که اگر امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن به تأخیر بیفتد، کمک‌های آمریکا به این کشور متوقف می‌گردد. در یک خبرنامه‌ای که از دفتر کارل لوین منتشر شده آمده است که این صحبت‌ها با رئیس جمهور کرزی در افغانستان نیز مطرح شده‌اند. اما در اعلامیه‌ای که به روز پنجشنبه از ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که این سناتور هنگام ملاقات با رئیس جمهور کرزی گفته است که آمریکا می‌خواهد روابط عمیق را با افغانستان داشته باشد. در همین حال شماره از آگاهان امور دلیل این چنین اظهارات از سوی مقام‌های آمریکایی را آوردن فشار بالای حکومت افغان افغانستان میدانند. زبیر شفیقی، یک تن از این کارشناسان.
حرفا و سخنهای سناتور امریکایی بعد از او پس مسئله را می رسانند که امریکا یا از امو وعده ها و تعهدهایی که درباره شروط افغانستان به افغانستان داده بود از او پس گشته و یا ای که بر فشار وارد کنه بر حکومت تا در مورد مسئولیت قضایی عساکر امریکایی موقف نرمتر داشته باشه در جلوی جرگه.
ادامه همکاری های اقتصادی امریکا با افغانستان یکی از شرط های اساسی کابل در توافقنامه امنیتی و دفاعی پنداشته می شود. اما کارشناسان می گویند که اگر این توافقنامه به امضا نرسد، ممکن کمک های امریکا به این کشور کاهش یابد. هرچند زمان امضای این توافقنامه نزدیک شده، اما مسئولیت قضایی نیروهای امریکایی از جمله مسائل است که تا کنون میان دو کشور حل نشده باقی مانده است. حکومت افغانستان در مورد این که به سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی مسئولیت قضایی بدهد یا نه، در ماه عقرب لوی جرگه مشورتی را برگزار می کند. این که لوی جرگه به سربازان امریکایی مسئولیت قضایی می دهد یا خیر تبصره در مورد مشکل است. اما توافقنامه امنیتی و دفاعی بخش از سند همکاری های استراتژیک دراز مدت کابل و واشنگتن است که در سال گذشته میان رؤسای جمهور دو کشور به امضا رسیده است.
از واکنش وزارت خارجه افغانستان پس از هشدار قطع کمک‌های آمریکا توسط یک سناتور آمریکایی شنیدن، رئیس مشران جرگه افغانستان هم در همین حال اظهارات اخیر کارل لوین را نظر شخصی وی دانسته و میگوید که حکومت افغانستان باید روی عملی شدن خواسته‌هایش از آمریکا پابند باشد. فضل هادی مسلمیار میگوید که کمک‌های مالی آمریکا با افغانستان وابسته به امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نیست. باز هم فرشتن ادا در کابل با آقای مسلمیار صحبت کرده و در ابتدا از وی نظرش را در خصوص این اظهارات سناتور آمریکایی پرسیده است.
نظر ما من حیث رئیس سنا یا سناتور آمریکایی که کدام گپ زدن یا این موقف ما مو موقف هستند که تصمیم ما در این مورد حکومت افغانستان و بعد از حکومت افغانستان که کدام مشوره که جرگه مشورتی میتن از این بعد به پارلمان افغانستان میاین و موقف ما تصمیم ما پارلمان افغانستان میگیرن. پارلمان افغانستان خصوصا یک اتاقش که به نام مشتان جرگه است که ما نمایندگی از اینا میکنیم موقف شاید خط بگیرن که اینجا موقف ملی ما که عزت افغانستان، عزت و عزت و وقار مجاهدین افغانستان، خیر مردم ما در این پنهان شده باشد. این موقف ما هستن انشاءالله و بعدم بس ما بگیم که امریکا این تنهایی گپنه امریکا در بون و در از شیکاگو در بروکسل و در دیگر کنفرانس ها به افغانستان تعهد کردن که ما تا 2024 امرای افغانستان هستیم و امو بخش اقتصادی خودم نشان دادن. علی امریکا که این شرط میگیرن اگر علی فشار باشن هم قابل قبول بمانه است، اگر کدام تهدید باشن هم قابل قبول بمانه است. تصمیم انشاءالله امو وقت می گرفته میشن که وقتی که امو قرارداد با پارلمان افغانستان و خصوصا با مشتان جرگه بیاد.
مسلمیار صاحب، این سناتور امریکایی همچنان فتا که کمک های امریکا مشروط به میسکی سند باید حتما امضا شود، به نظر شما این یک نوع فشار آوردن بالای حکومت افغانستان نیست؟
حکومت ما همونطور کارا کردن و حکومت امریکا این کارا میکنن، این کار خودش است. هر چی میکنن این بحثای دیالوگی چیز روی مطبوعات باشن چی غیر از مطبوعات باشن که میشن شون، ما با امریکا میگیم با مردم افغانستان میگیم که فیصله این قرارداد در نهایت تصمیم پارلمان افغانستان هستن و انشاءالله ما در یک اتاق پارلمان که کششتیم فیصله ما با خیر و فلاح مردم افغانستان.
مسلمیار صاحب، یک مسئله دیگه، چرا زمانی که این سناتور همراه رئیس جمهور کرزی هرچی بحث داشتن این در رسانه ها منتشر نشد. بعد از رفتن از یا به امریکا یا از طرف دفتر از یک اعلامیه منتشر شد که اگر سند امضا نشه یا همکاری های خود متوقف می سازند. موقف شما و نظر شما در این مورد چیست که چرا در اول این موضوع را یا مطرح نکردند؟
این تعلق به اردو جهت میشن، چرا اینجا بحث نشدن؟ اگر شدن چرا در مطبوعات نبودن؟ این به اردو جهت تعلق میگیرم که به شما پاسخ بدن. میگم که موقف ما به شما واضح شدن و موقف ما واضح هستن که تصمیم این قرارداد در نهایت بعد از مشوره جرگه وقتی که حکومت ای را امضا کنند بار شکل که امضا میکنند، تصمیم نهایی در پارلمان صلاحیت در پارلمان افغانستان است.
فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این میان سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که کمک های ایالات متحده و افغانستان به صورت عادی جریان دارد. در این اعلامیه همچنان آمده که در حال حاضر این موضوع به دفتر سناتور کارلیون ارتباط دارد که وضاحت بدهد، اما به گفته سفارت امریکا که آینده کمک های این کشور به افغانستان به کنگرس ایالات متحده مربوط می شود. 53 دقیقه با وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم وقت نشر سرخط خبرهای افغانستان و جهان است. فرشته نگاه با شماست.
در یک درگیری میان سربازان اردوی ملی و نیروهای خارجی در شهر کابل یک سرباز افغان کشته و یک سرباز خارجی زخمی شده است. قرار است رئیس جمهور کرزی جهت اشتراک در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و بریتانیا به زودی به شهر لندن سفر نماید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید مراسم معرفی غزنی به عنوان پایتخت تمدن کشورهای اسلامی به تعویق افتاده است. ایالات متحده آمریکا یک ساختمان جدید را برای شفاخانه وزارت داخله افغانستان ایجاد کرد. 14 عسکر ایرانی دیشب در یک درگیری در نزدیک مرز با پاکستان کشته شدند. اداره رئیس جمهور اوباما از اعضای کنگره خواست که برای فعلا اعلان تحریم‌های نو را علیه ایران متوقف سازد. یک مقام ارشد ایرانی گزارش‌هایی را که به گفته آن ایران کار غنی‌سازی یورانیم را متوقف نموده رد کرده است. و ایالات متحده آمریکا پذیرفته که موضوع نظارت از تماس‌های تلفنی باعث تیره شدن روابط میان واشنگتن و متحدین آن شده است.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و گزارش ها از افغانستان و سپس از جهان را ادامه می دهیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از پاکستان می خواهد تا در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با سایر کشورهای منطقه همکاری صادقانه کند. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که پنجشنبه گذشته افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجکستان در اسلام آباد مقرره عملیات مشترک بر ضد قاچاق مواد مخدر را امضا کردند. اما شمار از کارشناسان افغان می گویند که با در نظر داشت تجارب گذشته اکنون از همکاری صادقانه پاکستان در این راستا چندان مطمئن نیستند. ویدا برکی در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امضای مقرره جدید عملیات مشترک بر ضد مواد مخدر را در زمینه ایجاد همکاری های مشترک میان کشورهای آسیای میانه مؤثر می‌خواند. رؤسای ادارات مبارزه با مواد مخدر افغانستان، پاکستان، روسیه و تاجکستان پنجشنبه هفته گذشته این مقرره را در شهر اسلام آباد پاکستان امضا کردند. انجینیر زبیح الله دایم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از نتایج این نشست چهار جانبه اظهار امیدواری کرد، اما گفت که با در نظر داشت تجارب گذشته این بار نیز از همکاری صادقانه پاکستان در راستای مبارزه علیه مواد مخدر شک دارد.
سالهای گذشته نیز وعده های مشابه از جانب پاکستان داده شده بود، اما متاسفانه که تا حال عملی نشده است. ما تقریبا 12 عملیات مشترک و همزمان با تاجکستان داشتیم و همینطور با ایران داشتیم، اما با تاسف که پاکستان هیچ عملیات مشترک و همزمان با ما انجام نداده. با همه این مشکلات به نتایج کنفرانس امیدوار هستیم.
هدف از امضای این مقرره ایجاد همکاری‌های مشترک در زمینه شناسایی خطوط مافیای مواد مخدر، دستگیری قاچاقبران مواد مخدر و مواد کیمیایی و عملیات بر اساس تقاضای یک کشور در قلمرو کشور دیگر خوانده شده است. مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر میگوید که در چند سال اخیر تفاهمات مشابه بین کشورهای آسیای میانه امضا شده، اما پاکستان تعهداتش را عملی نکرده است. تفاهم‌نامه جدید روی انجام عملیات مشترک بر ضد قاچاق مواد مخدر در حال صورت می‌گیرد که روسیه از قاچاق روزافزون این پدیده با کشورش شدیداً نگران است. ویکتور ایوانوف، رئیس اداره خدمات فدرالی کنترل مواد مخدر روسیه، خواستار تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به خاطر مبارزه با تولید مواد مخدر شده است و گفته است که برای رفع این تهدید لازم است تا وظایف کشورها معین و مشخص ساخته شود. اما کارشناسان افغان میگویند که به دلیل عدم اراده قوی کشورهای منطقه در راستای مبارزه علیه مواد مخدر از نتایج این گونه توافقنامه ها خوشبین نیستند. جنرال خدایداد، وزیر پیشین مبارزه با مواد مخدر افغانستان و یکی از همین کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
این سال خطرناکترین سال برای افغانستان بود، برای کشورهای همسایه و کشورهای دنیا که 216 هزار هکتار جریب زمین در افغانستان کش صورت گرفته. دولت و مردم ما در جنگ است. ما توانمندی و قدر زیادی را نداریم که قاچاق برای مواد مخدر از بین ببریم. کشورهای همسایه، کشورهای دنیا قطعا با دولت افغانستان در این رابطه هماهنگ نیست.
وزارت داخله افغانستان گفته است که نام‌های 10 قاچاقبر بزرگ مواد مخدر را در یک فهرست تهیه کرده و تلاش‌ها برای دستگیری این افراد ادامه دارد. در بیش از یک دهه گذشته افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان شناخته شده و به همین دلیل قاچاقبران بزرگ جهان برای تجارت این مواد در افغانستان بیشتر رفت و آمد دارند. بر بنیاد معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، امسال کشت تریاک در ولایت‌های جنوبی به دلیل ناامنی و عدم حاکمیت قانون نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته است. آگاهان بدین باورند تا زمانی که حکومت زمینه اشتغال را برای مردم فراهم نسازد و سطح تولیدات و صادرات داخلی افغانستان افزایش نیابد، کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور خاتمه نخواهد یافت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید که کمبود وکلای مدافع در کشور هنوز هم یک مشکل پنداشته می شود. به هدف حل این مشکل، نشست 3 روزه تحت نام طرزالعمل تسهیلات کمک‌های بلایوازی حقوقی در کابل راه اندازی شد. مسئولان انجمن مستقل وکلای مدافع میگویند که در برخی ولایات هیچ وکیل مدافع برای مظنونین و متهمان وجود ندارد. در این حال مشاور حقوقی معاون اول رئیس جمهور گفته که بدون موجودیت وکیل مدافع هیچ محاکمه عادلانه صورت گرفتن نمیتواند. فریبا واحدی از کابل گزارش میدهد.
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگوید که حدود 50% دوسیه‌های متهمین بدون داشتن وکیل مدافع طی مراحل میشوند. به گفته مسئولان این انجمن، کمبود وکلای مدافع یکی از مشکلات اساسی به هنگام رسیدگی به دوسیه‌های مجرمین در کشور میباشد. روح الله قاری‌زاده، رئیس این انجمن، به روز شنبه در نشستی که به منظور حل این مشکل در کابل برگزار شده بود، گفت که تلاش‌ها را به هدف دسترسی مظنونین به وکیل مدافع آغاز کردند.
متاسفانه تعداد کسانی که تحت سلب آزادی قرار گرفتن در مرکز ولایات، اکثریت از اینا تقریبا در حدود 95% از اینا افراد اشخاص بی‌بضاعت است. با در نظر داشت زی و در نظر داشت کم بودن وکلای مدافع، دفتر محترم UNDP، وزارت محترم عدلیه و انجمن مستقل وکلای مدافع دست به دست هم دادن، یک صندوقی را تشکیل کردند که در اوج یک مقدار پول تخصیص داده شده است و این پول برای امی وکلای مدافع به طور اقزمه پرداخت.
به اساس معلومات انجمن وکلای مدافع افغانستان، در حال حاضر حدود 2000 تن با عنوان وکیل مدافع در این کشور کار می کنند، در حالی که به گفته این اداره 25000 تن در این بخش نیاز می باشد. آقای قاری‌زاده میگوید که به اساس طرزالعمل جدید تلاش میکنند تا وکالت دفاع از افراد بی‌بضاعت را توسعه دهند، ظرفیت وکلای مدافع را بالا ببرند و نظارت بر فعالیت وکلای مدافع داشته باشند. به گفته قاری‌زاده در ولایات مثل قندوز، بدخشان، قندهار و هلمند از 3 تا 15 وکیل مدافع وجود دارد. اما به گفته او در برخی ولایات هیچ وکیل مدافع دیده نمی شود. وی از ولایت اروزگان به عنوان مثال یاد کرد. به اساس ماده 31 قانون اساسی کشور، حق داشتن وکیل مدافع یکی از حقوق اساسی مظنونین و متهمین بوده که معیارهای محاکمه عادلانه را نشان می دهد. به این اساس ارائه خدمات و مساعدت‌های حقوقی رایگان برای متهمین بی‌بضاعت از جمله مکلفات‌های دولت خوانده می‌شود. در این حال مشاور حقوقی معاون اول رئیس جمهور ضمن تایید کمبود وکلای مدافع می‌گوید که استفاده از این افراد برای رسیدگی به دوسیه‌های متهمین فرهنگ جدید است. اشرف رسولی که یکی از سخنرانان نشست 3 روزه طرزالعمل تسهیلات کمک‌های بلاعوض حقوقی بود، در مورد گفت:
موضوع دیگر ضعف فرهنگ استفاده از وکیل مدافع در کشور ما، چون این شغل یک شغل جدید است، متاسفانه این نهادینه نشده که تا هم نهادهای عدلی و حقوقی ما این موضوع را بفهمند و هم خود ما بتانیم از یک استفاده بکنیم.
به اساس گزارش ها کمبود وکیل مدافع در کشور سبب شده تا دوسیه های مظنونین و متهمین به طور شفاف بررسی نشوند و عدالت به گونه درستان تطبیق نگردد. برخی از کارشناسان مسائل حقوقی نیز به همین مسئله اشاره کرده و میگویند که برای رفع این خلا باید حکومت کورس های کوتاه مدت و دراز مدت آموزشی را برای تربیه وکیل مدافع ایجاد نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو
آزادی. ایالات متحده آمریکا یک ساختمان جدید را برای تداوی پلیس ملی افغان در کابل ساخته که امروز به بهره برداری سپرده شد. این ساختمان که در شفاخانه 200 بستر پلیس ساخته شده، دارای نزدیک به 70 بستر است و در مدت 1.5 سال اعمار شده است. در این مورد گزارش خواهیم داشت در مجله خبری امروز. حالا ساعت 5:40 به وقت کابل شد. میپردازیم به مسائل مربوط به جهان. مقام های امریکایی پذیرفتند که افشاگری های استخباراتی فضای تنش را میان واشنگتن و متحدان اروپاییش ایجاد کرده است. رهبران اروپایی انتقاد کردند که اداره های استخباراتی امریکا مکالمه های تلفنی مقام ها و افراد را در اروپا شنیدند. اکنون امریکا میگوید تلاش ها را به هدف رفع این تنش ها آغاز کرده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که جزئیات آن را مصطفی صدیقی پیشکش میکند و سپس هم برنامه هوای تازه خواهد آمد.
ایالات متحده امریکا پذیرفته که به دنبال نشر شماره از گزارش ها در مورد احتمال جاسوسی امریکا در اروپا، تنش های میان واشنگتن و متحدان اروپاییش به میان آمده است. افشاگری های تازه نشان می دهند که ممکن است اداره های استخباراتی امریکا مکالمه های تلفنی صدر اعظم جرمنی آنگلا مرکل و دیگر افراد را در سایر کشورهای اروپایی شنیده باشند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که مقام های امریکایی در این مورد با جرمنی و دیگر متحدان اروپایی خود در حال بحث و گفتگو است. خانم ساکی افزود که قرار است مقام‌های استخباراتی جرمنی گفتگوهایی را در هفته‌های آینده در واشنگتن انجام بدهند.
بی تردید که افشای اطلاعات محرمانه فضای تنش را با شمار از متحدان ما به میان آورده است. ما با آن متحدان خود در حال بحث هستیم. این بحث ها ادامه خواهند یافت و گواهش امین است که ایالت جرمنی در هفته‌های آینده اینجا خواهد آمد.
رهبران 28 کشور اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل مرکز بلژیم گفتند که نبود اعتماد میان اتحادیه اروپا و واشنگتن میتواند به مبارزه با تروریسم صدمه بزند. صدر اعظم جرمنی گفت که با افشای عملیات‌های نظارتی آمریکا در اروپا، فضای اعتماد با واشنگتن به شدت خدشه‌دار شده است. در عکس العمل به این افشاگری ها مقام های جرمنی و فرانسوی گفتند که تلاش دارند تا پایان امسال با واشنگتن گفتگو کنند و در مورد فعالیت های استخباراتی آمریکا با اداره اوباما به یک تفاهم جدید برسند. به اساس گزارش‌ها، دیپلمات‌های جرمنی و برزیلی در سازمان ملل متحد رهبری تلاش‌هایی را به عهده دارند تا با تصویب یک قطعنامه در مجمع عمومی این سازمان یک تضمین بین‌المللی در مورد در امان بودن ارتباطات برقی یا اینترنتی و تلفنی به وجود آید. در پهلوی انتقادهای رهبران اروپایی، دلما روزف رئیس جمهور برزیل هم از منتقدان سرسخت جاسوسی احتمالی آمریکا بوده است. در پی نشر چند گزارش، خانم روزف مسافرتش را در اولهای امسال به ایالات متحده آمریکا به تعویق انداخت. در این گزارش‌ها آمده بود که اداره امنیت ملی ایالات متحده به شبکه کامپیوترهای شرکت دولتی نفت برزیل پتروبراس رخنه کرده و اطلاعات ایمیل و مکالمات تلفنی را گردآوری کرده است. در میان افشاگری‌های این هفته، یک گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین هم شامل است که افشاگری‌های را به اساس اسنادی که توسط ادوارد سنودن قراردادی امنیت ملی سابق آمریکا در اختیارش گذاشته شده انجام داده است. به اساس این اسناد که در گاردین نشر شده، ایالات متحده آمریکا مکالمه‌های تلفنی 35 رهبر را در سطح بین‌المللی نظارت کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این عملیات‌های نظارتی برای خنثا کردن دسیسه‌های تروریستی یا برای دفاع از منافع امنیتی و اقتصادی ایالات متحده آمریکا ضروری استند. استدلال واشنگتن این است که استراق سم یا شنیدن محرمانه مکالمات دیگران قانونی است و به فعالیت‌های جاسوسی شباهت دارد که توسط بسیاری از کشورها چه دشمن باشند و چه دوست انجام می‌شوند. اما منتقدان می‌گویند که اداره‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا اطلاعات گسترده تلفنی و اینترنتی را گرد هم می‌آورند که فراتر از حد لازم برای مبارزه با تروریستان یا دفاع از منافع امنیت ملی این کشور است و در واقع تجاوز بر حق محرمیت افراد و ادارات پنداشته می‌شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشید. آیا قوانین ترافیکی را بلد و جواز سیر موتر و لایسنس دارین؟
نه، با قوانین ترافیکی آنچنان که بخواستم آشنایی نداشتم، ولی حالا که درس خواندم یعنی کلا.
از گزارش مفصل را با جوانانی که آموزش قوانین ترافیکی را فرا گرفته و میخواین جواز سیر و لایسنس موتر داشته باشن شما را هم با خبر میسازیم. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. جوانان عزیز، آیا می فهمین چند درصد از ما انسان ها هنگام رانندگی قوانین رعایت می کنیم؟ اگر متوجه شده باشین، بسیاری از حوادث رانندگی به اثر سرعت زیاد و عدم رعایت قوانین ترافیکی روی می ده که جان خود و دیگران را به خطر انداخته و همی عدم رعایت قوانین هر ساله جان بسیاری از انسان ها را در جاده های شهر می گیره. امروزه دنیا چنان متحول شده که داشتن جواز رانندگی یکی از لازمه های زندگی است، به خصوص برای افرادی که هر روز مجبور هستند فاصله بسیار زیاد را از محل خانه تا کار و به عکس او با وسایل طی کنند. بعضی از افراد با وجود داشتن شرایط لازم برای گرفتن جواز رانندگی سهل‌انگاری میکنند. کارشناسان مسائل پلیس ها میگن آموزش قوانین و ارتقای فرهنگ ترافیک شهروندان از راهکارهایی هست که باید یادآور شد. با ارائه برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت میشه در رفع مشکلات ترافیکی سهیم شد تا از این طریق اثرات منفی ناشی از ترافیک به حد اقل رساند. ما هم وقت بر ریاست ترافیک شهر کابل رفتیم، دوج جوانان زیادی را دیدیم که در صنف‌های آموزش قوانین ترافیک مصروف آموزش بودند و می‌خواستند که از قوانین آگاه شده و در خاتمه سند یا جواز سیر موتر بگیرند. بیایید با ما یک جا داخل یکی از صنف‌های آموزش قوانین ترافیک در ریاست ترافیک شهر کابل شده و با جوانان این صنف در مورد ای که به چی هدف آمده و آموزش می‌خوان ببینن بشنویم.
قاضی راست بچه‌ چی معنا؟ یعنی کسایی که در چورویا طرف راست باشه حق اولیت بدی که مسئول حادثه میشی.
اسم میوند است، باشنده کارتینا. صنف آموزش قانون ترافیک است، به مدت 15 روز درس میخوانیم. از ساعت 8 تایم داره 2 ساعت.
خودت چیزا را یاد گرفتی پیش از این؟ مثلا میفهمیدی از قانون ترافیک؟
نه، پیش از این با قانون ترافیکی آنچنان که میخواستم آشنایی نداشتم، ولی حالا که درس خواندیم یعنی کلا اگه 100 درصد 80 درصد قانون ترافیک فعلا میفهمم. موتور که دارم، اول لیسانس داشتم، لیسانسم امروز تکمیل شده، قرار است برم بتم.
چقدر وقت میشد موتور داشتی؟
موتور حدود 6 ماه میشه. چندین بار پیش اومده جریمه شدیم، دلایل دیگه به حساب کار میکردیم، بی تو دبین شوهر نمی اومدیم. اونجا بعض وقتا مثلا از داری ترافیک بعض کسا استاد بشه پرسان میکرد از دوباره لیسانس، یا یک دلیل میگه که مثلا بگذر از پیش ترافیک، باز یک پارچه 300 یا 500 برادم نوشته میکرد.
خب خاطر که جریمه میشدی بدی اومدی بخوری؟
فعلا شرایط طوری است که تو مجبور نشی یک کار نمیکنی در افغانستان. خب ما مجبور شدیم اومدیم که لیسانس بگیریم.
سارا بسوم، معاصلین پانتون سال دوم کابل. در خدمت لیسانس میخوایم بگیرم برای موتور سایکل. اینجا اومدیم قوانین ترافیکی هستم رو تقریبا یاد گرفتیم، اشاره های ترافیکی را، می رفت و آمد موتور سایکل از کدام طرف رفت چه آمد است، صرف میره
مثلا موتور سایکل از کدام طرف بره از کدام طرف بیا، چه سم قوانین داره.
موتور سایکل استاد بر ما گفت جاتر از طرف سمت راست رفته میشه و اشاره هایش متوجه باشه، سه نفر نباشه که دو نفر است، خطرات زیاد داره. تازه متوجه شدیم، پیش از ما قوم توجه نبودم از طرف که مثلا ما دلم نشد و میخواستم میرفتم، همین قوانین قاعده نداره. فعلا متوجه شدم که موتور سایکل قاعده خاص داره که باید قاعده خاصش استفاده بود.
جعفر هستم از ولایت بامیان. من یک سال شد از ایران اومدم، ولی خودم علاقه پیدا کردم گفتم برم لیسانس بگیرم. به خاطر گفتم یه موقعی یه مشکل تو خانواده میاد، به خاطر من میتونم که مثلا اگه موتور داشته باشم میتونم مثلا فامیلم و مادرم و اینا رو برسونم بیمارستان. من هیچی نمیفهمم از قوانین ترافیک، ولی اینجا اومدم تو در روز من همه قوانین بلد شدم، همه اشاره های ترافیک و مثلا همه چیز بلد شدم. من خیلی فایده داره این، واقعا من زندگی من تضمین میکنه ای. چون اگه من از قوانین نفهمم زندگیم در خطر است، ولی اگه امروز حادثه نکنم فردا حادثه میکنه. چرا؟ چون من از قوانین ترافیکی نمیفهمم، ولی حالا که من در اینجا اومدم از قوانین میفهمم، از کل چیز میفهمم، میتونم از حادثه جلوگیری کنم به خاطر اون قوانین.
غلام جیلانی وردک که مدت زیاد میشه شاگردان زیاد را در ریاست ترافیک شهر کابل آموزش میده، از اینکه در این اواخر تعداد زیاد جوانان میخواین از قوانین ترافیک آگاهی حاصل کنن و بر عقض جواز سر ثبت نام میکنن، اظهار خوشی کرده. گفت
یعنی شما باور بکنین که در خود کورس اداره ترافیک ما که امیکسایی که 10-15 روز آمدن در اینجا درس خوندن و با واقعیت مسلک ترافیک و یا مسلک رانندگی را درک کردن، یعنی بسیار شوق علاقه مایل ایت. نمیگم که تظاهر بکنم، شما میتونین ایره از خود حادثات ترافیک کابل هم پرسان بکنین، معلومات بکنین که در نتیجه تصادمات یا حادثات ترافیکی چه تعداد شاگردای کورس است، در حالی که نیست. چرا؟ ما اکثریت اوقات خود نظارت خانه را ما میرم یک را دید میکنم، بازدید میکنم، به خاطر از اینکه ما از نتیجه درس دادن خود آگاه باشم که درس دادن ما چقدر اثرگذار است در جلوگیری از حادثات ترافیک. یعنی تو روز نشده که ما در حادثات رفته باشم 5 نفر 6 نفر بندی باشه یا یک دو نفر و 3 نفرش از شاگردای ما بوده باشه. ولی کسایی هست که بدون لیسانس، کسایی هست که از لیسانس ها از ولایات گرفته، کسایی هستن که فرض مثال لیسانس ها در زمانهای متمادی گرفتن، تعلیم داشت تربیت نداشتن. و من شاگرد خودم میگم که فرق بین تعلیم و تربیت چیست، که ما این دو اصل باید برازو بفهم که این دو اصل از خود یک قدوسیت و جلالیت خاص خود داره، که تعلیم آموختن است، تربیت عمل کردن. اینا اگه تعلیم داشتی عمل نکردی باز حادثه مرتکب شدی، این لیسانس به درد تو نخورد، تعلیم به درد تو نخورد. اگر باز تعلیم داشتی و عمل کردی، لیسانس تو باز حیثیت وسیقه فنی و مسلکی رو به خود میگیره، باز هیچ وقت خودت با حادثه ترافیکی مواجه نمیشی. یک مثلا در بعض موارد خودت زیداخل حادثه ترافیکی میشی. اگه اینجا تو تعلیم ترافیکی داشته باشی، تو از حق مسلم خود میتونی در ارگانهای عدلی و قضایی و در خود اداره ترافیک از حق مسلم دفاع بکنی که تو مقصر حادثه نیستی، بلکه تو شامل حادثه شدی. این شاگردار ما کوشش میکنه که به این طریق بفهم. یک چیز در بین است که تا یاد نگیره باز من لیسانس هم نمیتونه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. میگن برای ایجاد یک محیط مسئول و محفوظ خوب است اگر خود و اعضای خانواده خود با قوانین ابتدایی ترافیک آشنا سازیم. اسدالله خان مدیر ترافیک شهر کابل میگه همو قسم که دانستن قوانین و نشانه های ترافیک برای راننده های اراده ها مهم و ضروری است، بر هر کس که از وسایل دیگه نقلیه استفاده میکنه و حتی برای اشخاص پیاده نیز مهم و حتمی پنداشته میشه. مدیر ترافیک شهر کابل گفت نظر به 6 ماه سال گذشته 30% گراف حادثات ترافیکی هم پایین آمده.
گراف حادثات ترافیکی ما سال از سال کاهش پیدا میکنه. یگانه عواملی ای است که روزی از روز مردم ما قانون میشه، قانون بالای خود تطبیق میکنه، مقررات بالای خود تطبیق میکنه. ما ایسایی که امسال داریم نظر به 6 ماه سال گذشته، بازم 30% گراف حادثات ترافیکی ما را پایین نشان میده. ایلای هم خودش یک کار زحمت کشی را نشان میده و ما سعی تلاش داریم که گراف حادثات ترافیکی ما سال قبل اگر ما گرافش ببینیم نهایت بلند بوده و این بسیار کاهش پیدا کرده، بسیار کم شده و دیگه هم میخوایم که روزی از روزی کاهش پیدا کنه و کم شده بره. و یگانه علتش هم همی است که 153 مکتب شهر کابل و در 4 لین شهر خوشمال و جنوب هم ما تدریس مقررات ترافیکی داریم. 153 مکتب هم تدریس مقررات ترافیکی داریم و در وزارتخانه ها، در قطعات اردو و پلیس همچنان همکاری داریم با تلویزیون ها. منصوبین ما یا استادای ما میره دو یا مقررات ترافیکی تدریس میکنه. خود اگر در کاهش حادثات ترافیکی بسیار روز بسامده و اساسی داشته.
در کشورهای پیشرفته اطفال زیر سن 12 سال تا زمانی که با بیشترین قوانین و نشانه های ترافیکی آشنا نباشند، اجازه گشت و گذار در جاده ها و استفاده از وسایل نقلیه را ندارند. آقای غلام جیلانی وردک، استاد آموزش قوانین ترافیک شهر کابل، بر اشخاصی که جواز رانندگی یا لایسنس ندارند گفت با آموزش کوتاه مدت میتونن اسناد رانندگی را به دست بیارن. یکی چگونه؟ بیاین از اونا بشنویم.
مطابق ماده 10 و مطابق ماده 12 قانون ترافیک جاده میگه سن 18 را تکمیل پای به 19 مانده باشه. داشتن تذکره تابعیت شرط است. اصل تذکره کپی هم مدار اعتبار نیست. در قدم دوم میگه وقتی که فرم را گرفت دکتر باید معاینات سی از اول تکمیل کنه. در معاینات سی منظورش از حالتایی است که عملیات دریوری را مختل میسازه، نباید باشه. مثلا دست قطع، پای قطع یا زانو یا از بوجلک یا مثلا ری چشم یا فشار خون، هر آن مریضی که عملی رانندگی را مختل بسازه و از طرف قانون ترافیک جاده مردود است و دکتر او را باید چک. بعد از دکتر میره بایومتریک میشه، نشان انگشتش، نشان همی خود عکس عدسی ها از اینا را میگیره و ثبت کامپیوتر میشه. بعد از اون میان باش و بکورس. بعد از اینکه در مدت 2 هفته همی درس ها را ما مرور کردیم و طی مراحل شد، بعد از او محول امتحان عملی میشه و در امتحان عملی را که طی کردن فرق شدن. بعد از اون میایم و 510 افغانی یکیست و 200 افغانی ترایی موتر است، تعرفه داده میشه، میره در بانک تحویل میشه، بعد از اون لیسنس برشون اجرا میشه.
اما ایده از جوانان با آن که به دست آوردن جواز رانندگی یا لایسنس در این جوامع کار آسان ندانسته و باید قوانین ترافیکی را آموزش ببینند ادعا داشتن. بعضی اوقات کسان پیدا میشن که در بدل پول اسناد جلی برای مردم میتن. مساوی کارمندی یکی از رسانه‌های خصوصی که شاگرد صنف آموزش قوانین ترافیک در ریاست ترافیک شهر کابل بود، چشم دید خود در این مورد چنین بیان کرد.
ما خودم وقتی که میخواستم فرما بگیرم، یکی از امی کسایی که کمیشن کار به نام کمیشن کار یاد میشن، آمدن برای ما پیشنهاد دادن که اگر شما میخواین با 10,000 یا 5,000 یا 15,000 رو نظر به کار کرده خود از اونا که چقدر باید بکنن از یک آدم، اونا میگیرن و سندای جلی رو میتن. که من تقاضا دارم از خود امی ریاست ترافیک که باید جلوگیری از همچون اشخاص شوه و همچنان پلیتای جلی برآمدن گیره، یک سهولت بر پلیت ایجاد شوه. اینی مشکلات مردم ماست.
وقتی این مشکل با ریاست ترافیک شهر کابل در میان گذاشتیم، آقای اسدالله خان مدیر ترافیک شهر کابل چنین پاسخ داد.
هر کس که با جعل و تزویر مبادرت می‌ورزه یا جعل و تزویر کار میکنه یا اسناد جعلی می‌سازه، مطابق به قانون جزا او محاکمه میشه، میره از طریق سران والی به محاکمه. محاکمه چیزی که بالای زو فیصله میکنه، همون فیصله محاکمه قابل تطبیق است. و دی راستا ما زیادتر اسناد را همیالم 15-16 واسطه که اسناد جعلی و تزویری داشتن، پلیت ساختگی داشتن، جواسر ساختگی داشتن، همیال عملاً در شرک پلیس قید است. اگر من خدمت شما عرض بکنم که امی امروز ما 4 واسطه که اسناد جعلی داشتی را به دست آوردیم، روان کردیم به شهرک پلیس. و از این جمله 4 واسطه، یکی از تزویری بود و 3 تاش هم سرقت شدگی بود. که دی واسطه سرقت شده هم اسناد دیگه واسطه را نصب کرده بودند، به اون ما توسط منصوبین ما گرفتار شد که فعلا در عاملین شهروان کردیم به سارندوالی و واسطه فعلا در شهرک پلیس توقف است.
یکی از بزرگترین چالش هایی که پلیس ترافیک و نظم ترافیک با آن مواجه است، آگاهی خیلی کم مردم از قوانین ترافیکی است. غلام جیلانی وردگ، استاد کورس آموزشی قوانین ترافیک شهر کابل، بر دسترسی به قوانین ترافیک کتاب به زبان دری چاپ کرده بود که با اندک تغییرات در اواخر به زبان پشتو هم چاپ کرده. بیاین در این مورد از خودش بشنویم.
در افغانستان راهنمای ترافیک به لسان پشتو نداشتیم و یک کتاب ما قبلا چاپ کرده بودم به لسان دری، به خاطر از اینکه ما در اصطلاحات که اکثر هموطنان ما کتابای ایرانی را میخواند، در او اصطلاحات متن خود کتاب مشکلات داشتن مردم ما. مثلا کلمات در اونجا استعمال بود که هموطن ما نمیفهمید، مثلا لاستیک، مثلا ترمز، ترمز، این تو یک چیزای قرمز، این اصطلاحات هموطنان ما نمیفهمید. بازی کتاب ما چاپ کردم با شکل شتاب و با شکل عجله بود و هم هموطنان ما کتابای پاکستانی را میخوان که در اونجا خود ما 100% با کتاب پاکستانی مخالفت داشتیم، به خاطر اینکه قانون ما ترافیکش راست است، قانون پاکستان ترافیکش چپ است. بنان این کتاب حالا بسیارش مردم علاقه پیدا کرده و در ضمنش حالا من تصمیم دارم که یک کتاب به لسان پشتو چاپ کنم و ایره ان شاء الله که در یک سطح بالا گرفتیم. بسیاری مسائلی که در قانون ترافیک جاده است ولی در راهنمای قبلی نبود، او را ما از قانون کشیدیم، در راهنمای ترافیک موجوده جای به جای کردیم که هموطنان ما خوبتر و بهتر از او درک داشته باشه. ما میخواهیم که چیزی که همو فصل جزایی که در قانون ترافیک جاده است، او را کلش از قانون ترافیک جاده بیرون بسازم و بیارم در خود کتاب راهنمای ترافیک جای به جای بسازم تا دریورای ما از مجازات که در حادثه ترافیکی یا در ایجاد مشکلات ترافیکی در بالای جاده ما با وجود میاره که اونا آگاهی داشته باشن که باز خدای نخواسته جگرخون نشن.
و داخل آقای جیلانی در فایش پیشنهاد داشت که اگر فرهنگ یا مضمون ترافیک جز نصاب تعلیمی مکاتب شود، در نهایت جلب خسارات مالی و جانی تا حد گرفته خواهد شد و در این زمینه همکاری وزارت معرفت میخواهند. اونا الزامی شدن رعایت قوانین و مقررات رانندگی توسط شاگردان بر نهادی شدن فرهنگ ترافیکی را تاثیر گذاشته است. پس با امید روزه که همه از قوانین ترافیک آگاهی حاصل کرده و با بعد از داشتن جواز رانندگی حیات خود و مردم از خطرات ناشی از حادثات ترافیکی نجات داده، برنامه ای هفته هوای تازان به پایان رسید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاور.
تازه ترین های از جهان ساینس و تکنولوژی هر جمعه در برنامه ساعت 5 و هر شنبه در برنامه ساعت 8 از رادیو آزادی.